سلام به شما که همراه ما هستید در این کاوش. امروز قراره با هم با کمک منابعی که در اختیارمون گذاشتید، یعنی خلاصه ای از مباحث روانپزشکی کاپلان و صادوک، یه نگاه عمیق بندازیم به دنیای اختلالات ارتباطی توی بچه ها. دنیای پیچیده ایه، اما خب فوق‌العاده مهمه.
بله، سلام به شما. موضوعیه که واقعاً برای هر کسی که با کودک سر و کار داره، چه متخصص باشه، چه والدین و مربی، اهمیت داره.
هدفمونم اینه که با هم ببینیم این اختلالات اصلی چیا هستن، چه ویژگی هایی دارن، چطور میشه اصلا تشخیصشون داد؟
و چرا مهمه که درکشون کنیم؟ آره، میخوایم اون نکات کلیدی و کاربردی منابع رو برای شما استخراج کنیم.
و راستش یکی از اولین چیزایی که توی این منابع دیدم و خیلی، یعنی واقعا جا خوردم، یه آمار بود. میگفت تأخیر زبان، خب یکی از شایع‌ترین تأخیرهای رشدیه.
آها.
حدود 7% بچه‌های 5 ساله، 7% به نوعی درگیرشن. این خیلی زیاده به نظرم، نه؟
چرا واقعا زیاده؟ آدم شاید فکر کنه خیلی کمتر باشه.
دقیقاً، همین نشون میده چقدر لازمه بهش توجه کنیم. خب، از کجا شروع کنیم این بحثو؟
به نظرم خوبه با یه چارچوب کلی شروع کنیم. این منابعی که داریم از طبقه بندی DSM-5 استفاده کردم.
آها، همون راهنمای تشخیصی معروف.
بله، مرجع اصلی تشخیصی. خب، طبق DSM-5 ما چند تا دسته اصلی اختلال ارتباطی داریم که معمولاً توی کودکی خودشون رو نشون میدن.
پس یه نقشه راه داریم انگار. این دسته ها چی هستن؟
4 تا دسته اصلی که این خلاصه بهشون پرداخته اینان. اولی اختلال زبانه، یعنی language disorder.
اوکی.
دوم اختلال صوت گفتار یا speech sound disorder. سوم چیزی که بیشتر به اسم لکنت زبان میشناسیمش، اسم دقیق ترش هست اختلال روانی گفتار با شروع در کودکی.
لکنت زبان، آره.
و 4 اختلال ارتباط اجتماعی که بهش کاربردی یا پرگماتیک هم میگن.
4 دسته اصلی. و نکته مشترکشون اینه که همشون انگار از بچگی شروع میشن؟
دقیقاً. نکته کلیدی همینه. اینها چالش هایی هستن که توی سالهای اول رشد خودشون رو نشون میدن. و مهمه بدونیم این فقط یه، نمیدونم، مشکل کوچولو تو حرف زدن نیست.
آها.
این اختلالات میتونن روی همه چی تأثیر بذارن. یادگیری بچه، دوست پیدا کردنش، موفقیتش تو مدرسه، حتی بعدن تو شغلش.
پس وقتی میگیم اختلال، یعنی چیزی که عملکرد طرف رو تحت تأثیر قرار میده واقعا.
بله بله. یعنی یه محدودیت جدی ایجاد میکنه تو جنبه‌های مهم زندگی. فراتر از یه تفاوت فردی ساده است.
خیلی مهمه این نکته. حالا یه سوالی که شاید پیش بیاد، اینا همون مشکلاتی هن که مثلا از کمشنوایی میان یا مثلا ناتوانی ذهنی؟
سوال خوبیه، نه لزومن. ببینید، تفکیکش خیلی حیاتیه. ممکنه یه بچه هم کمشنوا باشه هم اختلال زبان داشته باشه. خب؟
آها.
اما معیار تشخیص این اختلالات ارتباطی اینه که مشکل اصلی، یعنی مشکل اولیه، به خاطر یه نقص حسی مثل کمشنوایی نباشه، یا مشکل حرکتی عضلات دهان، یا ناتوانی ذهنی کلی، یا یه بیماری عصبی خاص نباشه.
پس یعنی خود فرایند زبان یا گفتار مشکل داره؟
دقیقاً. مشکل اصلی باید توی خود پردازش، درک یا استفاده از زبان و گفتار باشه. این تمایز تو تشخیص خیلی مهمه.
گرفتم چی شد؟ خب، پس بریم سراغ اولی، اختلال زبان. منابع میگن مشکلات مداوم تو یادگیری و استفاده از زبان، گفتاری، نوشتاری، اشاره. این مشکلات مداوم چه شکلین تو عمل؟
در عمل یعنی بچه‌ای که این اختلال رو داره، خب نسبت به همسن و سالاش توانایی زبانیش پایین تره و این براش مشکل ساز شده. مثلا چی؟ مثلا دایره لغاتش خیلی محدوده.
یعنی کمه کلماتی که بلده؟
آره، خیلی کمتر از بچه های همسنش. یا نمیتونه جمله ها رو درست بسازه، ساختار گرامریش مشکل داره، جملاتش خیلی سادن یا ترتیب کلماتش اشتباهه.
آها.
و همینطور ممکنه توی استفاده از زبان برای توضیح دادن یه چیزی یا تعریف کردن یه داستان یا حتی یه مکالمه ساده مشکل داشته باشه. به این میگن مهارت گفتمان.
پس هم تو فهمیدن حرف دیگران ممکنه مشکل داشته باشن، هم تو بیان کردن حرف خودشون.
دقیقاً. بعضی بچه‌ها بیشتر تو درک زبان مشکل دارن، بهش میگیم زبان دریافتی. بعضی‌ها بیشتر تو بیان کردن، یعنی زبان بیانی. بعضی‌ها هم هر دوتاش.
و کلید تشخیصش اینه که پایدار باشه.
بله، پایدار باشه، از بچگی شروع شده باشه و مهمتر از همه باعث محدودیت عمل کردی بشه. یعنی تو ارتباطش، تو روابط اجتماعیش، تو مدرسهش مشکل ایجاد کنه.
این محدودیت عمل کردی انگار خیلی کلیدیه و باید حواسمون باشه که مثلا با لهجه یا گویش متفاوت اشتباه نگیریم. آره؟
100%. یا اون تغییرهای خفیفی که بعضی بچه ها دارن و بعدن خودشونو میرسونن. تشخیص افتراقی اینجا کار متخصصه واقعا.
باید مطمئن شد از جای دیگه نیست، کم شنوایی، مشکلات دهان.
دقیقاً. و تفاوت‌های فرهنگی و زبانی رو هم نباید برچسب اختلال زد. توی منابع یه مثالی زده بود از دختری به اسم جسیکا.
آها، یادمه.
5 سالشه، هوشش طبیعیه. اما مثلا نمیتونه زمان گذشته فعل‌ها رو درست بگه یا ضمیرها رو اشتباه استفاده می‌کنه. این یه نمونه خوبه برای اختلال زبان. مشکل تو یادگیری قواعد زبانه.
مثال جسیکا خوب بود. آره. خب این از اختلال زبان. حالا اگه مشکل تو خود تورید صداها باشه چی؟ میشه اختلال صوت گفتار یا همون SSD؟
بله، دقیقاً Speech Sound Disorder. قبلا بهش اختلال واج شناختی هم میگفتن. اینجا دیگه چالش اصلی تولید فیزیکی صدا هاست.
یعنی نمیتونه درست تلفظ کنه؟
آره، مشکل مداوم داره تو تولید صداهای گفتاری. اونطوری که برای سن و زبانش انتظار میره نمیتونه صداها رو واضح بگه. در نتیجه حرف زدنش یا نامفهومه یا حداقل جلوی یه ارتباط روون رو میگیره.
این خطای تلفظی چه شکلی هست؟ فقط مثلا ر رو نمیتونه بگه؟
میتونه خیلی متنوع باشه. مثلا یه صدا رو با یه صدای دیگه جایگزین میکنه. فرض کنید به جای گربه میگه درده.
آها.
یا صداها رو حذف میکنه. به جای سیب میگه ایب. یا صدا رو یه جوری اشتباه یا تحریف شده میگه. مثلا سه رو نوک زبانی تلفظ میکنه.
پس فقط تک تک صداها نیستن؟
نه. گاهی الگوهای کلی تر مشکل دارن. مثلا بچه همه صداهای سایشی رو حذف میکنه یا همه صداهای آخر کلمه رو نمیگه. به اینا میگن مشکلات واج شناختی.
پس روی فهمیده شدن حرفش خیلی تأثیر میذاره. ولی خب همه بچه های کوچیک یکم بد حرف نمیزنن اولش. چطور بفهمیم طبیعیه یا نه؟
سوال خیلی مهمیه. آره، یه روند طبیعی وجود داره. خیلی از بچه ها اولش بعضی صداها مثل ر یا س رو اشتباه میگن.
خب؟
اختلال صوت گفتار وقتی مطرح میشه که این خطاها 1. پایدار باشن، یعنی خود به خود خوب نشن، و 2. خیلی بیشتر از اون چیزی باشن که برای سن بچه انتظار میره.
یعنی اگه یه بچه مثلا 7 ساله هنوز کلی صدا رو اشتباه بگه.
آره، اون دیگه طبیعی نیست. توی منابع هم یه جدولی هست که میگه بچه ها معمولاً تا چه سنی کدوم صداها رو یاد میگیرن. اگه بچه خیلی از این الگوها عقبتر باشه، خب جای نگرانیه.
و اینجا هم مثل قبلی باید مطمئن شیم مشکل از جای دیگه نیست. کم شنوایی، مشکلات فیزیکی دهان و اینا.
حتماً. اول باید شنواییش چک بشه. بعد مشکلات ساختاری مثل شکاف کام یا مشکلات عصبی مثل دیزارتری هم باید رد بشن.
خب، راه درمان داره؟
خبر خوب اینه که بله. گفتار درمانی برای SSD معمولا خیلی خوب جواب میده. اکثر بچه ها با درمان به موقع خیلی بهتر میشن. ممکنه یه مشکل خیلی خفیف بمونه ولی پیشرفتشون چشمگیره معمولا.
این خیلی خوبه. خب، مرسیم به لکنت زبان یا همون اختلال روانی گفتار با شروع در کودکی. اینو شاید خیلی‌ها بیشتر بشناسن. مشخصه هاش چیان دقیقاً؟
لکنت خب همونطور که از اسمش پیداست، یعنی روونی طبیعی گفتار به هم میخوره. الگوریتم زمانیش مشکل داره و با سنش تناسب نداره. یعنی حرف زدنش هی قطع میشه یا گیر میکنه.
این گیر کردنا چه شکلین؟ فقط تکراره؟
نه، شکلای مختلف داره. شایع‌تریناش اینه: تکرار صداها یا هجاها، مثلا م م من، یا کشیدن صداها آن.
آها.
یا شکستگی کلمه، یعنی وسط کلمه یهو مکس میکنه. میخواستم بگم. یا یه چیزی هست به اسم قفل شدن یا بلاک. انگار میخواد حرف بزنه ولی صداش در نمیاد. یه مکس پرتنش ایجاد میشه.
میشه یکسانه؟
اصلاً. یکی از ویژگی‌های اصلی لکنت همینه که خیلی نوسان داره. ممکنه یه روز خوب باشه، یه روز بد، یا تو موقعیت‌های مختلف فرق کنه. مثلا پای تلفن بدتر بشه. معمولاً هم بین 2 تا 7 سالگی شروع میشه.
جالبه. و یه نکته دیگه هم هست انگار که فقط مشکل حرف زدن نیست، جنبه‌های احساسی هم داره.
دقیقاً، این خیلی نکته مهمیه. لکنت فقط تو دهن اتفاق نمیفته، اغلب با تنش بدنی همراهه. پلک زدن، شکلک در آوردن، تکون دادن دست و پا.
آها.
و مهمتر از اون، بار هیجانی منفی داره. ترس، استراب، خجالت، شرمندگی از حرف زدنشون. این احساسات خودشون یه مشکل بزرگن.
که باعث میشه کلن حرف نزنن شاید؟
آره، گاهی از موقعیت‌های حرف زدن فرار می‌کنن یا کلمه‌هایی که روش لکنت دارن رو با کلمه‌های دیگه جایگزین می‌کنن که گیر نکنن. مثلا به جای مدرسه میگن اونجایی که درس می‌خونم.
چقدر سخت. روی اعتماد به نفس خیلی اثر می‌ذاره حتما. حالا این لکنت همیشه می‌مونه؟
خوشبختانه نه. این یکی از یافته‌های خیلی جالب و امیدوارکننده است که توی منابعم هست. درصد خیلی بالایی از بچه‌هایی که لکنتشون شروع میشه، فکر کنم حدود 65 تا 85 درصد گفتن خود به خود خوب میشن.
چی؟ 65 تا 85 درصد؟ خود به خود؟ بدون درمان؟
بله، مخصوصا اونایی که زودتر شروع میشه لکنتشون. این آمار واقعا بالاست.
واقعا شگفت انگیزه. اصلا فکر نمیکردم اینقدر زیاد باشه. علتش چیه؟
منابع به نقش ژنتیک و عوامل عصبی اشاره میکنن، ولی مکانیزم دقیق این بهبودی خود به خودی رو خیلی باز نکردن. ولی خب نشون میده که مسیر لکنت برای همه یکی نیست.
درسته. و شیوعش چقدره؟
حدود 1% تو بچه‌های قبل از بلوغ. و جالبه که تو پسرها خیلی بیشتره، تقریبا 3 برابر دخترها. و بازم باید از اون ناراونیای طبیعی که بچه‌های کوچیک موقع یادگیری زبان دارن افتراقش داد.
عالی بود توضیحاتتون. خب میرسیم به دسته 4 و آخر. این یکی شاید کمتر شناخته شده باشه. اختلال ارتباط اجتماعی کاربردی یا SPCD. این دیگه چیه؟
اینجا مشکل اصلی دیگه تو گرامر و لغت و تلفظ نیست لزومن. مشکل اصلی تو کاربرد اجتماعی زبانه.
کاربرد اجتماعی یعنی چی؟
یعنی بچه ممکنه حرف زدنش از نظر فنی اوکی باشه، ولی بلد نیست چطور از زبانش تو موقعیت‌های اجتماعی درست و مؤثر استفاده کنه. تو تعامل با دیگران مشکل اساسی و پایدار داره.
میشه بیشتر توضیح بدی چه مهارت‌هایی رو شامل میشه؟
حتماً. ببینید، چند تا جنبه داره. یکی این که تو استفاده از ارتباط برای هدف‌های اجتماعی مشکل داره. مثلا بلد نیست چطور سلام کنه، چطور اطلاعات رو مناسب اون موقعیت به اشتراک بذاره.
اوکی.
دوم، نمیتونه ارتباطش رو با موقعیت یا شنونده تطبیق بده. مثلا لحنش رو عوض نمیکنه وقتی با معلمش حرف میزنه نسبت به وقتی با دوستش حرف میزنه، یا حرف زدنش رو برای بچه کوچیکتر ساده نمیکنه.
آها.
سوم، قوانین نانوشته گفتگو رو رعایت نمیکنه. مثلا نوبت نمیگیره، از موضوع پرت میشه، نمیفهمه طرف مقابل حرفش رو نفهمیده و باید بیشتر توضیح بده، یا نمیتونه یه داستان رو منسجم تعریف کنه.
و چهارمی
که خیلی مهمه، مشکل تو فهمیدن چیزاییه که مستقیم گفته نمیشه، زبان ضمنی.
مثل کنایه و استعاره؟
دقیقاً، کنایه، اصطلاح، طنز، استعاره. حتی خوندن زبان بدن و حالات چهره و لحن صدای بقیه برای سخته.
وای، اینا که مهارت‌های خیلی پایه‌ای برای ارتباطن.
و یه نکته خیلی مهم که تو منابع بود و باید بگیم، فرقش با اوتیسمه.
دقیقاً، این نکته فوق‌العاده حیاتیه، چون تو هر دوتاشون، یعنی هم SPCD هم اوتیسم، مشکلات ارتباط اجتماعی هست.
خب پس فرقشون چیه؟
فرق اصلی اینه، توی اوتیسم علاوه بر مشکلات ارتباط اجتماعی حتما باید الگوهای رفتاری علایق یا فعالیت‌های تکراری و محدود هم وجود داشته باشه.
مثلا چی؟
مثلا حرکات کلیشه‌ای، اصرار به یک نواختی، علایق خیلی خاص و شدید، واکنش غیرعادی به صدا یا نور. توی SPCD این الگوهای تکراری و محدود نیستن.
آها، پس کلیدش نبودن اون رفتارهای تکراریه.
بله، این ملاک اصلی برای جدا کردنشونه.
و اینم از بچگی شروع میشه؟ بله، SPCD هم از دوره رشد اولیه شروع میشه. ولی یه نکته جالب داره. ممکنه تا وقتی بچه نرفته مهد کودک یا مدرسه و نیاز به مهارت‌های اجتماعی پیچیده‌تر پیدا نکرده، علائمش خیلی به چشم نیاد.
یعنی ممکنه دیرتر تشخیص داده بشه؟
ممکنه. تو محیط خونه شاید خیلی معلول نباشه، ولی وقتی میره تو گروه همسالان، تو بازی‌های گروهی، تو بحث کلاسی، اون وقت مشکلاتش بیشتر خودش رو نشون میده.
فهمیدم. خیلی ممنون که این 4 دسته رو انقدر خوب باز کردید. حالا که با این اختلالات آشنا شدیم، یه چیزی دیگه هم تو منابع بود که مهمه. اون جداول مراحل رشد طبیعی زبان.
آها، بله.
چرا مهمه که این مراحل طبیعی رو هم بشناسیم؟
ببینید، این مراحل مثل یه خطکش یا نقشه راهن. به ما میگن که به طور متوسط تو سنهای مختلف چه انتظاری از توانایی زبانی و گفتاری بچه داشته باشیم.
مثلا
حدود 1 سالگی انتظار اولین کلمه های معنیدار رو داریم، حدود 2 سالگی جمله های 2 کلمه‌ای مثلا آب بده، حدود 4-5 سالگی باید بتونه قواعد پیچیده تر رو استفاده کنه، داستان بگه، به سوالای چرا جواب بده.
پس اینا کمک میکنن بفهمیم که یه تأخیر دیگه طبیعی نیست.
دقیقاً، وقتی میبینیم رشد زبانی یا گفتاری یه بچه خیلی با این الگوها فاصله داره، این یه جور زنگ خطره. نشون میده شاید لازمه یه متخصص بچه رو ببینه.
البته با در نظر گرفتن تفاوت‌های فردی.
100%. هیچ 2 بچه‌ای مثل هم نیستن. یه مقدار تفاوت سرعت طبیعیه. اما تأخیرهای خیلی زیاد یا الگوهای رشدی که کلن عجیب به نظر میرسن، مثلا بچه خوب حرف میزنه ولی اصلا ارتباط چشمی نداره، اینا رو باید جدی گرفت. در واقع اگه ندونیم طبیعی چیه، نمیتونیم غیر طبیعی رو تشخیص بدیم.
خیلی نکته خوبی بود. خب، به نظرم داریم به آخرای این کاوش امروز میرسیم در مورد اختلالات ارتباطی بر اساس منابع کاپلان و صدوک. اگه بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم، نکات کلیدی که باید با خودمون ببریم چی هستن؟
خب، فکر کنم چند تا نکته اصلی هست. اول اینکه این اختلالات ارتباطی خیلی متنوعن. میتونن روی فهم زبان، بیان زبان، تولید صدا، روونی حرف زدن مثل لکنت یا استفاده اجتماعی از زبان تأثیر بذارن.
یعنی یه چیز واحد نیستن.
اصلا. دوم این که اینا تو بچگی شروع میشن و فقط یه مشکل گذرا نیستن. میتونن اثرات بلند مدت روی تحصیل، روابط، کار و زندگی فرد داشته باشن.
و سوم این که تشخیص دقیق نوعش خیلی مهمه، چون هم علتشون فرق میکنه، هم درمان و پیشاگاهیشون.
کاملا. تشخیص هم کار تخصصیه. باید علتهای دیگه مثل مشکلات شنوایی، عصبی، شناختی، اینا رد بشن. و همونطور که گفتیم، دونستن مراحل رشد طبیعی و توجه به اون زنگ خطرها خیلی کمک میکنه برای شناسایی زودهنگام.
و مداخله زودهنگام هم حتما خیلی موثره.
قطعا میتونه مسیر زندگی بچه رو عوض کنه.
بسیار عالی. پوشش خیلی خوبی بود. و طبق معمول یه سوال یا نکته هم برای شما شنونده عزیز داریم که بعد از این بحث بهش فکر کنید.
بله. ببینید، ما امروز سعی کردیم با کمک این منابع بیشتر علائم بیرونی این اختلالات رو بشناسیم. یاد گرفتیم چطور از بیرون نگاه کنیم و دسته‌بندی کنیم.
آها.
اما سوالی که میخوام شما بهش فکر کنید اینه. تجربه درونی چطوره؟ اون حس درونی بچه‌ای که برای یه کار به ظاهر ساده مثل حرف زدن یا فهمیدن بقیه یا پیدا کردن کلمه مناسب هر روز داره تلاش میکنه و شاید شکست میخوره چجوریه؟
تجربه زیستش؟
دقیقاً. این چالش مداوم با زبان و ارتباط چطور حس هویت اون بچه رو شکل میده؟ اعتماد به نفسش، استرابش، نگاهش به دنیا و آدما، این تأثیرات درونی چقدر میتونن عمیق‌تر از اون چیزی باشن که ما فقط تو قالب معیارهای تشخیصی میبینیم؟
سوال خیلی عمیق و مهمیه. یادمون میندازه که پشت هر تشخیصی یه انسانه با یه دنیای درونی پیچیده. امیدواریم این بررسی امروزمون برای شما مفید بوده باشه.
امیدوارم.
تا کاوش بعدی همراه ما باشید.